سفر آقای رئیسی از این جهت حائز اهمیت است که به نظر میشه در راستای سیاست توجه به همسایگان یا تمرکز و اولویت دادن به همسایگانه. دولت 13 این سیاست رو اعلام کرده و به نظر میشه که در میان همسایگان مختلفی که دولت 13 میتواند در ارتباط یا ارتقاء روابط با این هم فرصت‌های مناسب ایجاد کنه و هم از این اصطلاحاً ابزار استفاده‌های متفاوت یا گوناگون کنه دولت روسیه است. از گذشته دور هم چند ماهی هستش که موضوع مطرح شده. چند موضوع هستش که این سفر را داره اهمیت میکنه. یکی خود روسیه و توانایی ها و اصطلاحاً عنصر در حقیقت بازیگری روسیه است که تلاش در حقیقت مقامات روسیه بود که در جاهای مختلف به وجود در پروژه های مشترکی با ایران دارن، مثل بحث هسته‌ای، مثل بحث سوریه، بحث عراق، حضور در منطقه، بحث های مربوط به روابط استراتژیک نقش آفرینی موثر داشته باشن. نکته دوم وضع اصطلاحاً نظام بین الملل هستش که به حصار قدرت های بزرگ میتوانن میدانداری کنن و این میدانداری در حال حاضر توسط روزها خب میشود گفتش که یک اصل پذیرفته شده هستش که اونها در بسیاری از امورات مهم نظام بین الملل دارای توانایی هستن و دارن بحران ها یا فرصت های مختلفی رو مدیریت میکنن. نکته دیگر بحث های مرتبط با سیاست ایران در حوزه نظام بین الملل هست. همونجوری که عرض کردم سیاست نگاه به همسایگان در کنار سیاست نگاه به شرق که توسط دولت 13 داره پیگیری میشه توجیه کننده در این روابط هستش. نکته دیگری که شاید خیلی مهم باشه این هستش که تو تفکر دولت 13 توجه به شرق برخلاف تصور خیلی از کسانی که داخل تحلیل کردن به نظر میاد که صرفا نگاه به روسیه و چین نیست.
بله
کشورهای بله الو
الو بفرمایید.
عرض کردم در نگاه سیاست شرق برخلاف تصور خیلی ها نگاه دولت 13 صرفا به روسیه و چین نیست، بلکه کشورهای مانند هند، کشوری مانند ژاپن، کشوری مانند حتی مالزی و اندونزی هم میتوانند فرصتهایی برای ما ایجاد کنند، چون هم قابلیت‌های کوابی صنعتی و خدمتون رو عرض کنند که کشاورزی و فناوری دارند و هم قابلیت‌های بازار مناسب دارند که میشود این موضوع رو پیگیری کرد. لذا به نظر من در مجموع نگاه دولت 13 به روسیه یک نگاه مبتنی بر واقعیت‌های امروز جامعه است.
آقای دکتر، یک نگاهی به شرق دولت داره، یک نگاهی در میان منتقدان هست و یک نگاهی در میان طرفداران دولت هست. من میخوام بگم اگه بخوایم تحلیل واقع‌گرایانه بکنیم چقدر واقعا در این نگاه دولت یک نگاه متوازن به شرق و غرب وجود داره، چون منتقدان اشاره میکنن که دولت بسیار به سمت شرق رفته و این مثلا از نگاه اونها بیان میکنن این نزدیکی بیش از اندازه به شرق ممکنه حتی در حوزه‌هایی که مثلا ما با روسا رقابت داریم مثل حوزه گاز باعث بشه مثلا ما از منافع خودمون دست بکشیم. طرفداران دولت گونه‌ای برخوردار میکنه که اساسا ما باید غرب رو کنار بگذاریم، در غرب چیزی نیست و ما میتونیم از طریق روسیه خیلی از منافعمون رو برقرار بکنیم. اما نگاه دولت به نظر حالا اون چیزی که وزیر امور خارجه هم بیان کرد این بود که نگاه به شرق بیان نیست که ما از نگاهمون به جاهای دیگر رو بذاریم کنار و این گونه نیست و اگر اونها هم بخوان با ما همکاری کنن ما میتونیم این نگاه متوازن و متعادل داشته باشیم. واقعیت این میخوام نگاه چگونه است برخلاف نگاه منتقدان و موافقان حالا افراطی خود دولت؟
برنامه دولت 13 همونجوری که شما اشاره کردید روابط متوازن هست، اما به نظر میاد که تو این برقراری روابط دولت 13 میسری اصطلاحا دست اندازها و چالش هایی داره. فرض کنید در روابط با غرب به طور مشخص ایالات متحده، خب ما یک نزاع چند ده ساله داریم که مبتنی بر عملکرد، مبتنی بر نگاه بلند غربی ها ویژه آمریکایی علیه ما یا در رابطه با کشورهای اروپایی. به نظرم اگر دولت موفق بشه که بین غرب و شرق یک توازنی برقرار کنه و این سیاست متوازن رو به درستی عملیات کنه، اون وقت نگاه معترضین و منتقدین هم اصلاح خواهد شد. اما همونجور که عرض کردم الان ما در روابط بین غرب و شرق دوچار در حقیقت نابری و عدم تقارن هستیم و این عدم تقارن سبب شده که منتقدین لب به انتقاد و اصطلاحاً برداشت های حتی انتقادی داشته باشن، ولی فکر میکنم عملکرد دولت در این فضا میتواند تا حدودی آرام بخش باشه. ولی به نظر میرسه با توجه به مجموعه نگاه که در دولت وجود داره میتوان به منتقدین هم کمی حق شده، که بعضا افراد در دولت وجود دارن که معتقد به پتانسیل غرب یا معتقد به توانایی های اونور نیستن و با توجه به تجربه که حالا ما در سالهای گذشته داشتیم معتقدن که کلن ما به کشورهای غربی خیلی توجه نکنیم و تمرکزمون رو در کشورهای شرق. اگر دولت 13 بتواند این نگاه متوازن رو بین کشورهای غربی و شرقی برقرار کنه و از میان اونها یک بالانس روابط متناسب رو طراحی و اجرا کنه، به طور خاص به نظر میاد موفقیت دست پیدا کنه. اما اگر صرفا سیاست متوازن یک شعار باشد ولی در عمل گرایش به شرق پررنگ‌تر باشه، میشه از همین الان اعلام کرد که این سیاست نمیتواند به اون چیزی که ما دنبالش میگردیم ما رو به اهدافمون برسونه.
چون آقای جویس از این جهت میپرسم که ما هنوز واقعا انتظارات خودمون از روسیه مشخص کردیم؟ چون روسیه مثلا به لحاظ شاید نظامی کشور قوی باشه، به لحاظ محصولاتی کشاورزی قوی باشه، ولی به لحاظ تکنولوژی و فناوری خب قابل قیاس نیست. ما نمیتونیم مثلا اگه بخوایم تحولی بخوایم در مثلا صنعت نفت و صنایع خودرومون استفاده بکنیم، نمیتونیم از روسیه استفاده بکنیم. خب غرب بهتر میتونه ما کمک کنه. میخوام بگم آیا ما توقعاتمون رو یعنی دولت مد نظر قرار داده چه چیزی میخواد از روسیه یا نه؟ در یک فضای خیلی بزرگ ما روسیه رو بزرگ کردیم و حتی من میخوام بگم بعضی از طرفداران دولت یه مسئله رو مطرح کردن، در دو جا من دیدم، این بحث این که ایران بالاخره در حوزه نفت و گاز رقیب روسیه است و اروپا مثلا امروز از روسیه خیلی ضربه دیده به خاطر قضیه اوکراین در قضیه انتقال گاز که روسیه با این کارت بازی کرده باشه و الان حدود 3 هست که اروپا خرید گازش از آمریکا افزایش داده با وجود هزینه‌های زیاد انتقالی که داره فاصله. خب اگر ایران میتونست مثلا اگه برجام احیا بشه چنین کاریو بکنه خب خیلی به نفع ایران. ولی من تو دو تا یکی روزنامه رسالت بود یکی دیگه فکر کنم اشتباه نکنم که بیان کردن که نه اصلا این یک رویاه که ایران مثلا بخواد به چیز بکنه، بخواد به اروپا گاز بده و اصلا ما نباید در این فضا وارد بشیم. این یه سری چیزهای نگران کننده است که گویی به نظر میاد اگه ما بخوایم روابطمون با روسیه گسترش پیدا کنه تو اون حوزه‌های رقابتی انگار میترسیم یا نمیخوایم زیاد باعث ناراحتی روسا بشه. آیا دولت حالا به نظرتون اساسا ما باید نگاه به روسیه‌مون اینقدر در حد پایین، خودمون رو در تراز پایین‌تر از اونها ببینیم، یا این خودش باعث یک فضای دوگانه در جامعه نمیشه؟
ببینید در دنیای اقتصادی امروز هر کشوری دارای ظرفیت به نام مزیت نسبی،
بله،
و هر کشوری داره تلاش میکنه که از این مزیت نسبی استفاده کنه و به همین جهت امروز میتوان گفت که اقتصادهای دنیا به هم پیوسته هستن و همه کشورها دارن از این اصطلاحاً قابلیت استفاده میکنه. در رابطه با بحث انرژی و بحث حالا نفت و گاز و این سوالی که شما فرمودید و تهدیدی که در این فضا موجود هست، به نظر میسته که روزها به دنبال این میگردن که بتوانن یک به زبان من کنسسیون تشکیل بدن، همچنان که چند سال پیش در رابطه اوپک گازی هم اونها پیشنهادی آوردن. جمهوری اسلامی و قطر هم تلاش کردن که به این موضوع در حقیقت بپیوندن و اصطلاحاً یه مقداری مدیریت انرژی رو دست بگیرن. به طور حد اگر یه همچنین فضایی باشه و روزها مطمئن بشن که می توانن روی اصطلاحاً رقبا و رفقای خودشون حساب کنن، حتما برنامه‌ریزی کلان خواهند کرد. آنچه که برای روس‌ها خیلی مهم است این است که بتوانند در حوزه انرژی حرف اول رو بزنند. در این حال اونها دارای فناوری‌هایی در برخی از حوزه‌ها هستند، مثل نفت و انرژی، مثل بحث‌های فضایی، مثل بعضاً هم که شرکت‌های تسلیحات، بعضاً در رشته‌های فناوری‌های نو هم اونها دارای قابلیت هستند، همچنان که در پزشکی هم هستند. ببینید هنر ما به عنوان یک واحد سیاسی و عنوان یک کشوری هستش که بتوانیم قابلیت طرف هامون رو بشناسن و از این قابلیت بشناسیم و از این قابلیت استفاده کنیم. اگه بتوانیم قابلیت های عرض کردم مثلا انرژی یا فناوری های نو روسی استفاده کنیم حتما بهره مند خواهیم شد. اما مثلا فرض کنیم از صنعت روسی استفاده کنیم، شاید صنایع فرض کنیم سبک روس ها و لوازم خانگی و چیزهای دیگر که به درد زندگی روزمره مردم رو خب اونا قابلیت آنچنان زیادی ندارن.
بله.
هنر ما بهره گیری از مزیت نسبی کشورهای مختلف است. این که آیا دوستان ما در داخل فرض کنید که تحلیلایی که انجام میدن، خب به هر صورت وقتی یه حرفی شروع میشه همه آدم‌ها نظرشون رو میگن. به نظر میرسه که مهم قوه عاقله ما در دستگاه‌های اجرایی بوده در دولت هستش که از میان این نظرات مختلف چه نظری رو انتخاب میکنه. اگر ما همه سبدهامون رو بله توی همه تخم مرغامون سبد روسیه بذاریم، خب این میتواند یک خطا باشه. اما اگر ما همش گردن قابلیت های روس ها، چینی ها، چه میدونم ژاپنی ها و حتی غربی ها استفاده کنیم، میتواند یک مزیت حساب شده و به نفع کشور.